ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یک سازمان شبه نظامی کرد سوریه میگوید نیروهایش هدف حمله ترکیه قرار گرفتند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافق ایران با آژانس محرمانه نیست. و حسن روحانی موضوع اشتغال نسل جوان را مهمترین اولویت کشور دانست. یگانهای مدافع خلق، یکی از سازمانهای شبه نظامی کرد سوریه، روز دوشنبه گفت ارتش ترکیه مواضع نیروهایش را در حومه شهر جرابلس گلوله باران کرده است. شهر جرابلس در شمال غربی سوریه قرار دارد و تحت کنترل گروه حکومت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یگانهای مدافع خلق از ترکیه خواست به آنچه تجاوزگری خواند پایان دهد. این سازمان میگوید نیروهایش همزمان هدف حمله ترکیه و گروه حکومت اسلامی قرار دارند. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت که این کشور واحدهای زمینیش را به خاک سوریه اعزام نخواهد کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافقنامه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محرمانه نیست و تنها موضوع محرمانه آن شیوه انجام کار است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت تفاهم‌نامه میان ایران و آژانس تضمین کننده نظرات آژانس است و خطوط قرمز ایران هم حفظ می‌شود. علی اکبر صالحی در ادامه سخنانش وضعیت گذشته و حال فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از جمله مسائل باقی مانده ای عنوان کرد که به گفته او قرار است در یک کوشش سیاسی حل و فصل شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، موضوع اشتغال نسل جوان و تحصیل کرده را مهمترین اولویت کشور دانست. او روز یکشنبه در سخنان خود در نشست شورای اداری استان کردستان گفت اقتصاد مقاومتی تنها به زمان تحریم تعلق ندارد و باید در شرایط پس از تحریم‌ها ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسن روحانی بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صادرات تاکید کرد و افزود تعامل ایران با سرمایه‌گذاران خارجی تعامل برد برد خواهد بود. دفتر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده که از شکایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین استقبال می‌کند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
دفتر اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در اطلاعیه‌ای صادر شده از طرح شکایت محمود احمدی نژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و گفته است که مستندات تخلفات و سوء مدیریت‌های آقای احمدی نژاد را به مراجع قضایی تسلیم خواهیم کرد. پیشتر به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد، عادل حیدری، وکیل محمود احمدی نژاد، گفته است که اتهامات بی‌اساسی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در سال‌های اخیر علیه دولت پیشین مطرح شده که به طور وسیع در رسانه‌ها بازتاب داشتند. او افزوده است که مدارا و سکوت مقامات مسئول در دولت قبل این تصور نادرست را ایجاد کرده که گویا هیچ پاسخی ندارند. دیگران که نشر وسیع آنچه که او اکاذیب علیه دولت قبل خوانده، دستمایه‌ای برای تبلیغات سوء دشمنان خارجی علیه نظام اسلامی قرار گرفته و سوم آنکه سلامت افکار عمومی را تهدید و آنها را با آسیب‌های گسترده روحی و روانی مواجه ساخته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، را جویا شده است.
احمدی نژاد برنامه داره برای انتخابات مجلس و این 100% آرایی که به نام ایشان در انتخابات تحت تاثیر قرار میده. طبیعی تر واکنش آقای جهانگیری است، چون اینا از اول پیگیر قضیه بودن و متهم شدن به سیاه نمایی. حالا الان میتونن مدارک بیشتری به دادگاه را بدن و خود به خود این مدارک درز خواهد کرد به جامعه و دولت هم به این نیاز داره تا بتواند جریانهای نزدیک به خودش در انتخابات به پیروزی برسانه و این برمیگرده به کاهش سبد رأی راست سنتی، راست افراطی و همچنین آقای احمدی نژاد. پس این یک مسافه واقعی تره با توجه به که مسئله هسته‌ای هم یه مقدار آرام بشه، این کشمکش باید بیشتر بشه تا زمان انتخابات مجلس و همچنین مجلس خبرگان. اون آرام مهمه، چون هر نوع تغییر تحول در مسافه این دو جناح به نتایج هر دو مجلس تاثیر خواهد گذاشت.
اساق جهانگیری به دفعات از فساد در دولت محمود احمدی نژاد سخن گفته است و حتی آن را فاسدترین دولت قرن خوانده است. فساد اقتصادی در دو دولت محمود احمدی نژاد موضوع و مطلع گزارش‌های متعددی بوده است و بعضاً برخی از نویسندگان آنها در مقابل افشاگری‌های خود با عواقب ناگواری مواجه شدند. اولین فساد کشف شده، فساد 3000 میلیارد تومانی از شبکه بانکی بود که متهم آن مهافرید خسروی اعدام شد. بعد از آن بابک زنجانی با چیزی میان 9 تا 12000 میلیارد تومان، سپس اختلاس 1000 میلیارد تومانی که متهم آن سعید مرتضوی است، باز هم پس از آن اختلاس 2 میلیارد و 850 میلیون تومانی که محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد و همچنین رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم آن بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از منبعی دیگر، پنجمین اختلاس رقم 6500 میلیارد تومانی است که اختلاس کننده ناشناس مانده است. حمید بقایی، دومین معاون محمود احمدی نژاد نیز دستگیر شده است و به گزارش روزنامه قانون، کامران دانشجو، وزیر علوم دولت پیشین نیز با شکایت سازمان امور اراضی متهم به زمینخواری شده است. ماجراهای دکل‌های نفتی گم شده هم در هفته‌های اخیر ورد زبان نمایندگان مجلس بوده است. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
آقا احمدی نژاد طبیعیه که بیاد از خودش دفاع کنه، چون به نظر من این 200 میلیارد دلار پولی که میگوین نیست تو این 8 سال با نابودی سازمان برنامه بودجه باید یه جای تقسیم شده باشه. به این خاطر آقای احمدی نژاد حتی که شکایت هم به قوه قضاییه میکنه، شاید اون موقع با دمیان کشیدن پای دیگران به مسئله ناتوانی، عدم مدیریت، اختلاس و ارتشایی در زمان این دوران رخ داده، حتی شاید بتواند شریک جون پیدا کند و امید داره که دولت یا بیت رهبری هم وارد بشه، لاقل این پرونده های مدار فروکش پیدا کند و جلوی افشاگری مقامات دولت روحانیه که تا انتخابات مجلس ادامه داره تا جلوشو بگیره. ضمن اینکه آقای احمدی نژاد یک کسی هستش که خیلی بی‌پروا واقعیت انکار میکنه و انقدر ادامه میدهد، اقشار فقیری هستند که مخاطب آقای احمدی نژادن که این زبانو بیشتر میپسندن و سمت‌گیری آقای احمدی نژادن و تیم شهرها و روستاهای کوچک برای انتخابات مجلس، پس اینا حساب شده وارد شدن.
محمود احمدی نژاد گفته بود که دولتش پاکترین دولت در تاریخ ایران است. رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 88 گفت که نظرش به نظر محمود احمدی نژاد نزدیکتر است و همزمان در سالهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی خواهان مبارزه با فساد نیز شده است. تقی رحمانی:
برای اولین بار سایت آقای خامنه‌ای اومد از دولت قبل 10-12 تا انتقاد کرد، یکی دو تا انتقادش به نظر من در حد جرمه. این یک نوع براءت جستن از آقای احمدی نژاد. حالا باید دید یا باید این شکایت ها درست بررسی بشه، اون موقع آقای احمدی نژاد هم باید بیاید بگوید که این پول به کی داده و چه کسانی در این معاملات شریک بودن، که اون موقع ابعاد فساد ساختاری بیشتر مطرح میشه و 100% در این ارتباطات نظامیان نزدیک به بیت رهبری دخیل، نمونش بنیاد تعاون ناجا، رابطش با شهرداری تهران و پرونده اختلاس و فساد مالی که توش مطرحه.
عادل حیدری، وکیل محمود احمدی نژاد، هشدار داده است که شکایت علیه اسحاق جهانگیری اولین اقدام در مواجهه قانونی با تبلیغات مسموم و اتهام زنی های ناحق علیه دولت قبل محسوب می شود و البته آخرین اقدام نیز نخواهد بود و می افزاید که علیه دیگر افترازنندگان در هر موقعیتی که باشند اقامه دعوی خواهد شد.
الهی روانشاد گزارش میداد. و اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه یکشنبه در سفری به عراق وارد شهر نجف شد. آقای ظریف پیش از این در کویت و عراق با مقامات این کشورها دیدار کرده بود. شعار آقای ظریف برای این سفر مقابله با خطر افرادگرایی و تروریسم بوده است. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همراه میشیم از طریق خط تلفن. ایلیا، سفر آقای ظریف به کشورهای کویت و قطر انعکاس نسبتاً وسیع هم داشته در سایت‌های خبری و نشریات منطقه کشورهای عربی. اگر ممکنه در مورد این باستاب در واقع برای شنوندگان این بخش خبری ما بگو.
بله مهداد، همینطور که گفتی بعد از توافق هسته ایران میان تهران و گروه پنج به علاوه که این سفر داره صورت میگیره، برای همین بازتابش بسیار زیاد بوده و عنوان سفر این هم هست برای کاهش نگرانی های کشورهای عربی. شورای همکاری خلیج فارس از توافق هسته‌ای صورت میگیره این سفر. البته آقای ظریف در کویت کنفرانس خبری مشترکی با وزیر امور خارجه این کشور نداشت، اما یک سایت کویتی به نام سایت العهد گزارشی رو منتشر کرده که گفته در اون در دیداری که وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه کویت داشته، آقای صباح الخالد صباح تأکید کرده که کشورهای منطقه احتیاج دارن به آغاز یک گفتگوی فراگیر با جمهوری اسلامی ایران، چرا که منافع مشترکی وجود داره و همینطور که کشورهای عربی شورای همکاری با دیگر طرفهای منطقه‌ای و بین المللی در حال گفتگو بر سر مسائل مختلف هستن، با ایران هم باید این گفتگو آغاز بشه. بعد از اون آقای ظریف کنفرانسی خبری در محل سفارت ایران در کویت برگزار کرد و در اون گفت باید کشورهای منطقه سیاست خودشون رو تغییر بدن برای اینکه با ایران بر سر مسائل و منافع مشترک همکاری کنن، از جمله مبارزه با تروریسم. بعد از اون آقای ظریف به قطر میره. باید به این نکته اشاره کنیم که پیش از حضور آقای ظریف در قطر، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در قطر حضور داشت شامگاه گذشته و بعد از اون مقام های قطری با آقای ظریف دیدار کردن، از جمله در قطر پادشاه قطر نامه ای رو دریافت میکنه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و که در اون گفته میشه بر مسائل دو جانبه و ضرورت همکاری های دو جانبه تأکید شده. باید تصدیق کنم بخشید امیر کشور قطر آقای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بود که دیدار کرد با آقای ظریف و بحث بر سر مسئله اتمی یکی از مهمترین بحث ها بود که آقای ظریف در جریان این دیدار جزئیات توافق هسته‌ای رو به گفته سایت خبرگزاری دولتی کویت در اختیار مقام های قطری قرار داد.
ایلیا، در مجموع آیا موضع کشورهای عربی و همینطور رسانه های عربی نسبت به سفر آقای ظریف موضع خوشبینانه و مثبتی بود یا همچنان جوی از بدبینی حاکم بود بر این رسانه ها؟
مهداد، از وقتی که سفر آقای ظریف مطرح شد برای سفرش در کشورهای عربی، مسئله جواب بدبینی یا خوشبینی مطرح نشد، بلکه بحث این شد که ایران داره سعی میکنه مطمئن کنه همسایگانش رو از توافق هسته‌ای که صورت گرفته. درسته این خبر آقای ظریف همزمان شده با خبری در رسانه‌های عربی از کشف یک تیم ایرانی که داشت تلاش میکرد اسلحه به بحرین ببره، اما به هر حال سعی شد در رسانه‌ها این دو مسئله از هم جدا بشه و بعد دیپلماتیک به سفر آقای ظریف داده بشه و بیشتر در بحبوحه مسئله توضیح اون چه که در توافق هسته‌ای با ایران مطرح شده بگرده آنچه در رسانه ها مطرح شده.
آقای ظریف در حال حاضر به عراق سفر کرده، هدف آقای ظریف از سفر به عراق چه بوده و چه خبرهایی از اون در دست است در حال حاضر؟
وزیر امور خارجه عراق آقای ابراهیم جعفری در توییتر خودش نوشته که دو موضوع مهم در سفر آقای ظریف مورد بحث و بررسی قرار میگیره، یکی موضوع هسته‌ای و توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه یک و دومی مسئله امنیت. اما از اونجا که عراق اولین کشور عربی بود که استقبال کرد از توافق هسته‌ای و به نظر نمی‌رسه مقام‌های عراقی اون نگرانی‌ها رو که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دارن داشته باشه، گویا مسئله امنیت و مسئله مبارزه با گروه تندرو در صدر مذاکرات آقای ظریف با مقام‌های عراقی خواهد بود. باید صبر کنیم در ساعت‌های آینده ببینیم چه خبرهای بیشتری از سفر آقای ظریف به عراق در رسانه‌ها منعکس میشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. مقام‌های ولایت بغلان در افغانستان گفتند که در پی حمله مردان مسلح به یک مراسم عروسی در این منطقه حداقل 21 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز هنوز مشخص نیست چه گروهی این حمله را انجام داده، اما فعالیت شبه نظامیان در ولایت بغلان در شمال افغانستان طی سال گذشته افزایش یافته. ژنرال عبدالجائر پردلی رئیس پلیس ولایت بغلان به رویترز گفت که مردان مسلح پس از ورود به مراسم عروسی به سوی مهمانان مرد تیراندازی کردند. به گفته او تحقیقات درباره این حمله آغاز شده است. ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.